بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبری 28 آذر 95.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر الله. در مورد آیه شریفه ولا تلقوا بعیدکم تهلکه صحبت میکردیم. خلاصه عرایض جلسه قبل ما این بود که این قطعه یک فقره کلیه، یک کبرای کلیه، هم ظاهرن ظاهرش اینه که کبرای کلیه، هم به قرینه روایاتی که در موارد مختلف این قطعه رو تطبیق داده استفاده میشه که این کبرای کلیه. بنابراین بحث از نحوه ارتباطش با قبل و بعد آیه، این بحث تا وقتی که به مفاد این کبرا اثرگذار نباشه، تأثیر در فهم این کبرا نداشته باشه، چندان دخالتی در نحوه استدلال ما در آیه شریفه نداره. بنابراین این سبک بحثی که شیخ صدر طرح کردن، معانی مختلف این آیه رو طرح کردن که در مباحث الاصول متفاوت هست با بحوث فی علم الاصول، هر دو سبک از جهت شکلی باید در این مسیر دنبال بشه که آیا این آمدن، یعنی ارتباط این کبرا با مورد، معنای اون رو عوض میکنه یا نمیکنه. خب تو مباحث الاصول این بحث رو طرح کردن که آیا مخاطب جامعه هست یا مخاطب تک تک افراد هست. خب این بحث بحث خوبیه چون اثرگذار هست در این کبرا. در بحوث فی علم الاصول هم معانی مختلفی مطرح کردن. بعضی از این معانی کبرا رو تغییر میده، اینکه مراد از تهلکه تهلکه مال هست یا تهلکه نفس هست. اون خب عرض کنم بحث خوبیه که چون اینکه آیا مراد از تهلکه تهلکه مال، نفس، جامعه، این بحثا بحثایی است که باید بشه. اما حالا اینکه مراد از لا تلقو بعیدی کمال تعلقه این هست که با انفاق کردن خودتون رو به هلاکت نندازید، یا با انفاق نکردن، یا با جهاد بی جهت کردن، اوناش دیگه خیلی دخالت در این کبرا نداره. بنابراین در بحث ما فی نفسه بحث تفسیری خوبی ادامه شدن، ولی دخالتی در بحث ما نداره. ما چکیده عرض ما این بود که اولا مراد از تهلکه تهلکه مال نیست، اینجوری که آقای صدر توی یکی از احتمالاتشون در بحوث مطرح کردن. هیچ کسی هم قبل از این تا جایی که من مراجعه کردم، البته تتبع نکردم، ولی همینجوری مراجعه سطحی که به کتب تفسیر کردم یادم نمیاد کسی رو ندیدم که این معنا رو مطرح کرده باشه. خودش هم خلاف ظاهره، روایاتش هم به این معنا نیست. یه روایت رو که من آدرسش رو داده بودم ولی نخونده بودم چون روایت نبود، این رو هم بخونم برای این بحث خوب هست. بحث کسایی هستند که بعد از اینکه ابوبکر به خلافت رسید انکار کردن بر ابوبکر، میگه با هم دیگه گفتگو میکردن بریم ابوبکر از منبر بکشیم پایین، یکی عده‌شون گفتن قال آخرون ان فعلتم ذلک انتم علی انفسکم و قال الله عز و جل ولا تلقوا بعیدکم ولا تهلکه، نباید انفستون رو خلاصه اعانه علا نفسه، یعنی خودکشی کردن. انتم علا انفسکم میگه این خودکشیه، خداوند ما را از خودکشی کردن منع کرده. خب این هم حالا در فهمیدن معنای آیه لازم نیست که حتما روایت معصومین باشه، همین عبارت هایی که از غیر معصومین هم وارد میشه در فهم این آیه مؤثر است. خب اون معنا خیلی معنای مستبعدی هست که این رو به هلاک رو هلاک مال بزنیم و همسایین، اصلا هلاکت در مورد اموال شاید خیلی نادر به کار بره، هلاکت معمولا در مورد جانها و انسانها و همسایین ها به کار میره. اما اینکه مراد خطاب به جامعه است یا خطاب به شخصه، خب عرض کردیم که اگر خطاب به شخص هم باشه ما میتوانیم بگیم شخص هم وظیفه در قبال وظایف شخصیه داره، هم وظیفه در قبال وظایف اجتماعی داره. اینکه خطاب به شخص باشه این رو باعث نمیشه که نتونیم یک اطلاقی از روایت بگیریم که در موارد جهاد هم بشه بهش تمسک کرد. نه، ممکنه خطاب رو به شخص بگیریم، در موارد جهاد هم به اعتبار اینکه تک تک افراد مأمور هستند ولی به این وظیفه اجتماعی. بنابراین این جهتش خیلی دخالت نداره در اینکه ما بخوایم با به این بیان بگیم مربوط به بحث ما نیست. نه، اطلاق داره، میگیم مخاطبشون شخص هست ولی تمام وظایف شخصیه رو شامل میشه. خب این بنابراین این اشکالی هم که شاید سطح کردن که شاید جنبه اجتماعی داشته باشه به قرینه این مورد و امثال اینا، بنابراین ارتباطی اصلا نداره به بحث ما نحن فیه، این هم وارد به نظر نمیرسه. خب عمدش نکته دیگه ای هست که تو کلمات آیون طرح شده، شیخ صدر هم اشاره کرده که مراد از هلاکت چیست؟ آیا مراد از هلاکت عقاب اخروی است؟ سلام علیکم. اگر مراد از هلاکت عقاب اخروی باشه در ما نحن فیه باید با غمز این از آیه شریفه عقاب اخروی محتمل باشه، چون حکم موضوع خودش رو ثابت نمی کنه، باید عقاب وجود داشته باشه، یعنی در رتبه سابق باید منجزی باشد تا عقاب اخروی محتمل باشد. اما وقتی عقاب اخروی منجز ندارد خب محتمل هم نیست. اگر مراد عقاب دنیوی باشه، حالا اینو من تعبیر میکنم، اگر مراد عقاب دنیوی باشه یعنی ضررهای دنیوی باشه، ضررهای کم رو هلاکت بهش نمیگن. ضررهای کم رو هلاکت، ضررهای بسیار زیاد رو هلاکت بهش میگن، ولی ما ملتزم بهش میشیم، ملتزم میشیم که در جایی که در معرض هلاکت‌هایش زیاد باشه باید احتیاط کرد، این منافاتی رو نداره باش ملتزم بشیم. ولی مطلق احکام چنین نیست، احکام خیلی خاصی هستن که ما احتمال میدیم درش هلاکت به معنای این که شبیه کشته شدن انسان توش باشه، نفس و عضو باشه، امثال این همون چیزایی که برای انسان واجب هست حفظ نفس در قبال اونها کردن، اونها رو بهش ملتزم میشیم، مانعی نداره. و بحث ما در مطلق احکام هست و مطلق احکام یه همچی ضررهای شدیدی برش مترتب نمیشه. بله، ضررهای شدیدی که در حد هلاک انفس هست احتمالش هم معرضیتش هم احتیاط میآورد، اینو باش ملتزم میشیم. شهید صد اینجا یه تعبیری داره، ایشون تعبیر کرده که اگر مراد به اصطلاح ضررهای دنیوی باشه، این ضررهای دنیوی شبهه نسبت به اونها شبهه موضوعی است که این شبهه موضوعی به اتفاق اخباری ها احتیاط درش لازم نیست. عرض میکنم که حالا ما به یه بحث مدل دیگه بحث کردیم، گفتیم که اگر چیز قوی باشه که احتیاط درش لازم هست ما شما بهش ملتزم بشیم، اگر ضعیف باشه اون ضعیف بودنش رو اصلا هلاکت معلوم نیست. اما اینکه این شبه موضوعی است که به اتفاق اخبار یا احتیاط لازم نیست، بستگی داره شبه موضوعی رو چی تفسیر کنیم. و الا اگر گفتیم شبه موضوعیه، اون شبهه ایست که برطرف کردنش عهده شارع هست. ملاکات احکام ولو چیزهای دنیوی چون برطرف کردنش به عهده شارع مقدس هست، اون موضوعی تلقی نمیشه. موضوعی بستگی به نحوه تفسیرش داره. خب این گاهی اوقات موضوعیه رو به اون تفسیر میکنن که در موضوع احکام عقد شده، خب ولی موضوعیه است در مقابل حکمیه که مربوط به حکم. ولی اگر موضوعیه اون چیزی رو دونستیم که تعیین مصداقش با مکلف هست برخلاف حکمیه که تعیین مصداقش با شارع هست، یعنی لااقل حالا بحث سر اسم نیست، بحث سر این هست که اون چیزی که اخباری ها گفتن که اینجا احتیاط لازم نیست، به منات این هست که اون چیزی که شارع وظیفه داره بیان کنه در اون موارد گفتن احتیاط باید بکرد، اما در اون مواردی که به مکلف واگذار کرده اونها هم احتیاط، چون تطبیقاتی که وجود داره اون تطبیقات مواردی هست که تعیین مصداقش با مکلفین بوده. اونها روایت هایی که اخباری ها روایت هایی که برایت درش اجرا شده، اون روایت ها رو گفتن اختصاص داره به مواردی که مکلفین اونها مصداق رو تعیین میکنن. بحث خیلی مهم نیست اسمش شما موضوعه بگذارید اسمش موضوعه نگذارید. اینه که این اشکال شریف هست که این کردن موضوعی است که البته تو مباحث رسول آمده، تو بحث اصلا این بحث طرح نشده، این چندان وجهی نداره. خب این بحث تقریبا تمام هست. فقط یک بحث تفسیری کوتاهی هم در مورد ذیل این آیه عرض بکنم این بحث رو ببنده. در مورد ذیل یه چیز فراموش کردم قبل از اون بگم، نمیدونم من همه روایت های بحث رو خوندم، یه روایتی بود یادم نیست خوندم یا نخوندم، حالا احتیاطاً این رو بخونم. روایتی از امام باقر علیه السلام، یعقوب بن المطلب عن ابی جعفر محمد بن علی علیه السلام انه قال فی قول الله عز وجل ولا تلقوا بعیدیکم الى التهلکه قال لا تعدلوا عن ولایتنا فتهلکوا فی الدنیا والآخره، که در شرح الاخبار غازی نعمان هست جلد 1 صفحه 238 و در مناقب ابن شهرآشوب به صورت مرسل از امام باقر علیه السلام در جلد 3 صفحه 27 این روایت رو نقل
کرده.
ما عرضمون این هست که این آیه یک کبرای کلی هست. این کبرای کلی نحوه تطبیقش بر مورد خیلی مهم نیست. کبرای کلیه، میگه که شما نباید خودتون رو نه در دنیا نه در آخرت به هلاکت بندازید.
عقاب محتمل هم باشه،
عقاب محتمل اگر عقاب محتمل باشه سر میکنه واقعا، ولی بحثی نه. نه نه اون رو قبلا بحثش کردیم. نه نه اون رو بحثش رو قبلا اشاره کردیم. نه نه گفتیم تعرض به الغا در تعلقه هم کفایت میکنه، اونو جلسه قبل عرض کردیم که لازم نیست بالفعل باشه، حالا لااقل در جایی که یک مزنه‌ای باشه. حالا در مورد مطلق احتمال گفتیم معلوم نیست، اونی اشکالی کردیم که از این جهت دلیل خاص از مدعاست که مجرد احتمال معلوم نیست، یک باید احتمال قویی باشه. حالا مزنه هم نگیم، لااقل یک محرزیت شدیدی باید داشته باشه که سهر بکنه که در محرزیت فعلاً فرض کن 10% 20%، حالا بگید مثلا لااقل نزدیک 40% 50% یه احتمال قابل توجهی باشه برای چیز و مجرد عرض کنم الغای در تهلوکی نیست، خصوصا جایی که زن به خلافش هم باشه و زن قویه و خلافش باشه که ما برایت در همه اینا میخواییم جاری کنیم، اون نیست. اون رو قبلا اشکالش رو عرض کردن، فعل جمله دال هست ولی خصص بود نه دال هست، یعنی مربوط هست، ولی عرض کردیم اشکالی که آیون میگن که با تعجب قبه اقاب بلا بیانی که وجود داره اصلا اقاب محتمل نیست. وقتی اقاب محتمل نیست بنابراین این نمیگیره. در مورد اقاب دنیوی هم اقاب شدید رو بهش ملتزم میشه، به اصطلاح ضررهای شدیدی که اگر احتمال بده بهش ملتزم میشیم، احتیاط هم میگیم لازمه، در ضررهای شدید هیچ محذوری هم نداره و چیزهایی که در حد هلاکت نفس هست احتمالش هم منجزه. بله همینجوره.
این
بحث ها حالا فرض مولویتی میدنید و علاوه بر این حالا منهای این بحث حالا عرض میکنم، البته این آیه اگر هلاکت مراد هلاکت اخروی باشه، هلاکت اخروی باشه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه جنبه ارشادی پیدا میکنه، اگر هلاکت دنیوی باشه جنبه ارشادی نداره، مولویت داره. ولی در حلکت شدیدش هم بله عقلا بگه، مجرد عقل گفتن چیزیست، منم ناینی این رو اشاره فرمودن دیگه، احکام عقلیهی که در سلسله علل احکام هست حکم شرعی تابع اونها هست، احکام عقلیهی که در سلسله معالیل هستن اونجا حکم شرعی، حکم شرعی اینجا تابع حکم عقل است لا برعکس. اینجا اگر مراد از عقاب عقاب اخروی باشد این بیان در سلسله معالیل هست، چون عقاب در سلسله معالیله. اگر مراد از هلاکت هلاکت دنیوی باشه در سلسله علل هست، ازش حکم ارشادی استفاده نمیشه، حکم مولوی هست و امثال اینا. مانعی هم نداره یک آیه شریفه نسبت به بعضی از مصادیقش مولوی باشه، نسبت به بعضی از مصادیقش ارشادی باشه، چون مولویت و ارشادیت به مستعمل اون فیه رفت نداره، جهات دیگه رفت داره. این که نسبت بعضی از مصادیقش مولوی باشه بعضی از مصادیقش ارشادی اشکالی هم نیست. خب عرض کنم خدمت شما، بنابراین این آیه شریفه عرض کردم نسبت به عقاب باشه صغراش ممنوع هست، اگه مراد از هلاک تهلکه عقاب اخروی باشه، معرضیت اقدام در شبهات بدویه نسبت به هلاکت اخروی ثابت نیست، یعنی ثابت العدمه، نه تنها ثابت نیست ثابت العدمه، چون خب قابل بیان داریم. از اون طرف اگر مراد هلاکت دنیوی باشه، هلاکت یسیر باشه، یعنی ضرر یسیر هلاکت نیست، ضررهای شدیدی که در حد به اصطلاح هلاکت نفس و امثال اینها باشه احتیاط درش لازمه، ما بهش ملتزم هم میشیم، هیچ مانعی هم نداره.
بزرگی بعد از اون معانی که شد که مراد چیز هم زیادی افراد در انفاق هستش، واقعا زیادی انفاق کردن هم جایز نیست؟
زیادی انفاقی که باید که زندگی انسان زندگی انسان از بین بره، بله باید میشه زندگی انسان مختل بشه، بله انسان حق نداره زندگیشو مختل کنه. فتح خدای قرآن میگه فتح خدا معلومن محصورا دیگه، معلوم قرار داده.
خود
بیرام
هم قضیه میگم که خودش همه
این وقتی
داد
چیزی
چی نمونده.
خب معلوم حالا نه اینجور چیزها در واقع نهی از مردم هست، نهی از مردم هست. چرا شما پیغمبر رو حدی قرار میدید که مجبور میشه که یک عملی انجام بده که خداوند این عمل رو ذاتاً قبول نداره؟ البته اینجا پیغمبر به خاطر قضای حاجت مؤمن مطلوبیت داشته، ولی میدونی این شبیه چیه؟ شبیه اینه که کسی که خودش رو میره بیرون سرما میخوره، بعدن پاش کزاز میگیره، مجبور میشن پاش رو ببرن. اینجا در واقع الان مجبور پاشو ببره به خاطر مصلحت اقوا، ولی خب یک محصول مسلحتی از دست داده. پیغمبر صلوات الله علیه اینجا مسلحت این بوده که مالش کامل ببخشه به افراد، این خیلی کار خلافی نکرده پیغمبر، چون مسلحت اقوا اینجا بوده. ولی این آیه شریفه در واقع اشاره به مردم میکنه که انتظار نداشته باشید از پیغمبر که تمام اموالشو به شما ببخشه، اصلا قضا چیز نکنید، درخواست شدید نکنید که پیغمبر براش موضوع پیدا بشه که پیغمبر رو به حالت چیز پیدا کنه. این در واقع قرآن سبکش یا که اعنی و اسمه یا جاره هست، جاهایی که به پیغمبر در واقع گوشه زده و پیغمبر رو مخاطب قرار داده، عملا یعنی به مردم خطاب هست که شما رفتار تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، خطاب به پیغمبره که ما شما رو انقدر قرآن رو برای شما نفرستادیم که باعث مشقت شما بشه. این به پیغمبر کردن مذمت ابتداعا ممکنه تصور بشه مذمت به پیغمبره، در ولی در واقع مذمت به مردمه، به اشاره به این هست که مردم این پیغمبر شما پیغمبری است که اینقدر لطف داره، اینقدر محبت داره، به خاطر امتش خودش رو مشقت میندازه. اینم ولا تبسط ها کل البس، در واقع اشاره به این هست که این پیغمبر اینقدر به مردم محبت داره که به خاطر قضای حاجت مردم خودش رو به سختی و مشقت میندازه. شما حق ندارید اینقدر پیغمبر رو آزار بدید، اینقدر ازش درخواست کنید که این چیزی که مبغوض خداوند هست و خداوند ذاتاً اون رو دوست نداره که پیغمبرش به این اذیت بیفته، براش زمینه این کار فراهم بشه. یعنی پیغمبر از باب اهم و مهم کاری که میکنه بهترین کار هست، ولی مردم شما کاری نکنید پیغمبر در محضور تضاهم قرار بگیره، از یه طرف هم باید حاجت شما رو برآورده کنه هم حاجت خودش رو
برآورده کرده، حاجت رو واجب برآورده.
نه بحث واجب بودن نیست، بحث واجب بودن نیست، بحث ممکنه یک حاجت مستحبی، حاجت مستحبی باعث بشه که دیگه اون ایثار واجب نیست، ولی کسی که خب بر خودش دیگران رو مقدم میداره خب خودش یک فضیلت هست دیگه. میگه مردم کاری نکنید که پیغمبر مجبور به ایثار بشه، در واقع اینجور هست. حالا به تناسبات یاد یه قصه افتادم، مرحوم جد ما قبل از مادر بزرگ ما یه عیالی داشتن، دختر همشون بوده، دختر ایشون بوده، کی بوده گرفته بودن، و بعد اون نمیخواسته و ایشون طلاقش دادن و یه بچه هم ازش داشتن و ولی جدا میشه. اون هم داستان عجیبی داشته و یه نمیم خالش بود، پسر خالش رو میخواسته و پسر خاله تو بیابون داشته میرفته، یه شکارچی خیال میکنه شکار میزنتش از بین میره و هیچ کیشکی به هیچ کی اون هم به هیچی نمیرسه و جدا شده بوده و خیلی قصه عجیبیه. حالا قرازم والده ما میگفت از ایشون پرسیدم که شما عیالتون اولتون رو طلاق دادید، دوست نداشتید طلاق دادید یا دوست داشتید؟ ایشون فرمودن که چون دوست داشتم طلاقش دادم، دیدم که او که نمیخواد با من زندگی کنه، خواسته او رو بر خواسته خودم مقدم داشتم. خواست پیغمبر چیزش اینه، خواسته ته امت رو بر خواسته خودش مقدم میداره، یعنی در واقع اون چیزی رو که خودش رو مشقت میندازه به خاطر امت. این در آیه قرآن در واقع اشاره به این هست که ای امت از پیغمبر خواسته ای نداشته باشید تا پیغمبر مجبور بشه خواسته شما رو بر خواسته خودش مقدم بداره و به زحمت بیفته. اما در این آیه یک بحث تفسیری کوتاه هست و اون اینه که و احسنو ان الله یحب المحسنین در ذیل آیه به چه معنا هست. در اون روایت حماد لهام احسنو رو معنا کرده بود که ان الله یحب المحسنین ای مقتصدین. این که در این روایت مقتصدین معنا کرده دو جور آیه رو میشه معنا کرد که دقیقا با این معنا بشه. اولا کلمه، یه نکته بگم، کلمه احسنه گاهی قد به معنی کار خوب کردنه، گاهی قد به معنی احسان به دیگریه. من تصور میکنم که معنای دوم که احسان به دیگری هست ذاتن از کلمه احسان در نمیاد، مگر اینکه حرف جر الا یا لام احسن لزیدن یا احسن الا زیدن مذکور یا مقدر باشه، و الا احسن یعنی کار خوب کردن. اگر با الا یا لام متعدی بشه این معنای احسان به غیر هست. و این در آیه شریفه که ما بخوایم احسنه رو به معنی احسان غیر بگیریم، که بعضی ها این رو در واقع تأکید بر انفقو فی سبیل الله گرفتن، به خصوص با توجه به فاصله افتادن بین انفقو و لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خیلی مستبعد است. اینی که ما به قرینه انفقو بگیم که یه الهی در احسنو مقدر هست، یعنی احسنو الی من ینفقون علی امثال اینا، این به نظر میرسه که نه نه، حالا من منهای روایت دارم معنا میکنم، صحبت میکنم، میگم منهای این روایت ذاتن این معنایی که بعضی کردن احسنو رو تأکید انفقو گرفتن و امثال اینا به معنای احسان به غیر گرفتن، این مستبعد به نظر میرسه. احسنو معنی کار نیک کردنه، ولی دو جور این احسنو ارتباطش ممکنه معنا بکنیم. یکی این که احسنو اصلا میخواد بگه کار نیک کنید، در مقام بیان کار نیک کنید، اقتصاد در انفاق مصداق کار نیکه، در انفاق کردن انفاق مقتصدانه کار نیک است. احسنو ان الله یحب المحسنین خودش یک قانون عامه، ولی تطبیقش بر مورد به اعتبار این هست که اقتصاد در انفاق هست که کار نیکه. این یه جور که در واقع یعنی المقتصدین، نه اینکه محسنین به طور کلی یعنی مقتصدین، در مورد این چنین هست. و شبیه همون لا تلقوا انفسکم الی التهلکه که اون معنایی که در این روایت اومده رو ما میگفتیم با تجربه روایت دیگه، نحوه ارتباطش با قبل رو روایت داره بیان میکنه. این هم همینه، اینا یک کبریات کلی هست که موردشون یک مورد انفاق هست و به اعتبار به اصطلاح اصولی موردم که مخصص نیست. بنابراین روایت در واقع تعیین مصداق میکنه به اعتبار اینکه یکی از مصادیق انفاق، مصادیق احسان انفاق مقتصدان است. یک جور. یه جور دیگه این که احسنو اشاره به همون انفقو باشه، اصلا میگه در کار خوبی که میخواد بکنید به نه، اون کاری که ذاتن خوبه، اون کار ذاتن خوب رو باید به نحوه احسان انجام بدید. انفاق ذاتن خوبه، میگه این انفاق اگه زیاده روی درش کردید دیگه احسان نیست، در مقام تحدید کار خیره. کاری که ذاتن خیر است اون رو باید با روش خیر انجام بدید. گاهی قد انسان ها در افراط از کار، در کار خوب، کاری که ذاتن خوب هست با افراطش از خوب بودن میندازنش. این آیه میخواد بگه انفاق کار خوبیه، این انفاق رو با زیاده روی کردن که باعث می شود که الغاء نفس در تهلکه باشد از خوب بودن خارجش می کنید. و این کاملا خیلی معنای متناسبی هم با روایت هست و خود آیه خیلی تناسب داره. میگه انفقو، انفاق کنید، زیاده روی نکنید، بلکه یک روش محسنانه، روش صحیح، با روش صحیح انفاقتون رو انجام بدید. که تناسب با قبلش هم داره، کاملا هم قبل و بعدش خوب جفت جور میشه. و خیلی این روایت کردم، این روایت حماد لحام ولو از جهت سندی چیز نیست، ولی خیلی روایت کاملا شسترفته یک معنای پاکیزه ای از آیه رو ارائه میده. ما نمیخوایم بگیم آیه اختصاص به این معنا داره، ولی این معنا یکی از معانی است که در آیه شریفه کاملا مقبول هست و صدر و ذیلش رو هم خوب با هم دیگه جفت و جور میکنه. این دیگه بحث تمام. بحث بعدی که ما داریم، بحث آیه بعدی، آیه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هست. مرحوم آقای صدر اینجا یک معنایی در مورد الذین جاهدوا چیست مدارت میخوام، اتقوا الله حق جهاده، اتقوا الله حق چیز، جاهدوا فی الله حق جهاده، میگم جاهدوا فی الله حق جهاده، جاهدوا فی الله حق جهاده. به این آیه تمسک شده، گفتن که این آیه یه شریفه میگه سوره جاهدوا فی الله حق جهاده، سوره حج انگار جاهدوا فی الله حق جهاده، میگه شما باید نهایت تلاشتون رو در راه خدا انجام بدید. نهایت تلاش چی؟
حج.
بله، حج آیه 78. بله، الذین جاهدوا فی الله حق جهاده مصداقش احتیاط کردن هست در شبهات بدویه. خب شیخ صدر اینجا می‌فرماید که اینجا متعلق جهاد ذکر نشده. این کلمه فینا متعلق جهاد نیست، چون در خود خدا که جهاد نمی‌کنه. اینی که چند جور میشه این جهاد رو معنا کرد، خود ایشون از همه معانی مناسب‌تر این معنا رو میگیره که مراد الذین جاهدوا فینا یعنی فی معرفتنا. الذین جاهدوا فینا رو فی معرفتنا معنا میکنه و بعد میگه بنابراین این آیه شبیه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هست، که اون هم کنه به این معناست. این تعجب مرحوم شهید، حالا من حالا تقریبات این بحث رو فردا و فصلتر صحبت میکنم، اونی که امروز بخوام بگم این هست، ایشون کنه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا رو مفروغان ان گرفته، مراد جهاد فی سبیل الله هست. این آیه رو به اون تشبیه کرده که اون در اون آیه خلاصه کنه مسلمه که جهاد در راه معرفت خداست، اینم مثل اونه. دارم که من یه مقداری الان تبیان و مجموع بیان و کشاف رو که مراجعه کردم، کتب تفسیر دیگر ندیدم، حالا میبینم اصلا هیچ کنون به این معنا نگرفتن. حرفه اینها اولا فینا رو به معنای قربتن الالله گرفتن، فینا رو یعنی تقربن الینا به این معنا گرفتن
و
به اصطلاح حالا اون کلمه حبش اون معنا رو داره، ولی من حالا عبارتهای تبیان و کشاف و اینا رو میخونم و مجموع بیان ستا رو و بقیه بحث رو انشاءالله تفسیرش رو فردا. الذین جاهدوا فینا در که سوره عنکبوت آیه 69 هست در تبیان داره، یعنی اولا جاهدوا رو به اصطلاح به معنای اصلا جهاد در راه شناخت خداوند هیچ کس نگرفته. جاهدوا رو به معنای یا جهاد الکفار گرفتن یا جهاد نفس گرفتن، من جامعه گرفتن اصلا به اون معانی که ایشون گرفت هیچ کسی، یعنی این سه مفسری که من امروز مراجعه کردم که نگرفتم، حالا دیگران نمیدونم. تو تبیان داره یعنی جاهد الکفار به انفسهم و جاهدو، البته لل کفار تو این تبیانه که من تو کامپیوتر بود الف لامش لامش باید ظاهر بشه، یعنی جاهد الکفار به انفسهم و جاهدو نفوسهم به منعها عن المعاصی و الزامها وجه الطاعه لوجه الله. این لوجه الله تفسیر فیناست. تو مجموع البیان یه مقداری عبارت تو روشن‌تر معنا کرده. اون تبیان جلد 8 صفحه 226 بود. عبارت بعدی مجموع البیان جلد 8 صفحه 458 ای جاهد الکفار ابتقاء مرضاتنا و طاعتا لنا و جاهدوا انفسهم فی هواها خوفا منا، که همه فینا اون رو در واقع به معنای همون تقربان الله، حالا به معنای معنای عامش، حالا یا تقرب برای که به مرضات ما برسن، به طاعت ما برسن یا از عقاب ما میترسیدن، همین معانی که از باب قصد قربت هستی، قصد قربت گاهی قد خاطر مرضات الهی، گاهی قد خاطر امتثال، گاهی قد خوف از عقاب، امثال اینها. بعد یه قیلی هم داره، حالا اون قیل یه مقداری ابهام داره که قیل معناهو اجتهدو فی عبادتنا رغبتن فی ثوابنا و رهبتن فی عقابنا، چون یه فی عبادتنا هم داره. این آیا فی عبادتنا فینا رو داره معنا میکنه یا جاهدو یعنی اجتهدو فی عبادتنا؟ این اجتهدو فی عبادتنا تفسیر جاهدوه، بقیهش تفسیر فیناست. به چیه این عبارت یه ابهامی داره. کشاف عبارتش اینه، حالا کشاف از اینها به یه معنی روشن‌تره چون کلمه مجاهده رو با فینا رو جدا کرده. اصلا میگه که اطلق المجاهده ولم یقیدها به مفعول لیتناول کل ما یجب مجاهدته من النفس الاماره بالسوء و شیطان و اعداء الدین. خب این یه طرف. بعد میگه فینا فی حقنا و من اجلنا و لوجهنا خالصا، که ظاهرا همش یه تفسیره. نه، بنابراین به نظر میرسه که اصلا این فینا رو این معنایی که گرفتن این معنا خیلی روشن نیست. من تصورم اینه که اگر از این معنایی که این مفسرین مطرح کردن بگذریم، که خب حالا این هم معنای خودش هست، ظاهر فینا یعنی فی سبیلنا، در ارتباط ما در راه ما، در راه ما، اشاره این هست که جهاد فی سبیل الله اگر باشه و اینکه حالا خصوص معرفت الله رو ما معنا کنیم، اینها از این ظاهر این آیه این نیست. حالا تفصیلش رو حالا اینو توضیح داره، اینا ایشون توضیحی داره که حالا اینو فردا در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.